خب آقای طالب زاده استاد تمام فلسفه دانشگاه تهران هستن. ایشون یه مدت زیادی مدیر گروه شبکه 4 بودن، تقریبا یک دو دهه گذشته. شبکه 4 هم خود شبکه فرهیختگان هستش. بعد چندین سال، یعنی حدود 14 سال دبیر شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن. اونجا رئیس شورای تحول آقای حداد عادل بود، دبیرشون آقای طالبزاده بودن، که برای همین درباره هویت علم و در واقع تحول علم خیلی صاحب نظر هستن و کار کردن و اشراف دارن رو فضای علمی کشور. صاحب تألیفات خیلی زیادی هستن. حالا یکی از تألیفات متأخر و مهمشون همین کتاب گفتگوی میان هگل و فیلسوفان مسلمانه. کتاب خیلی واقعا قابل استفاده ایه و همچنین به واسطه در واقع حضورشون، حضور چندین سالشون در دانشگاه، خیلی تاثیرگذار و شاگرد پرور بوده و واقعا هم افتخار دادن امروز منت سر ما گذاشتن و تشریف آوردن. سخنرانی خیلی خوبی داشتن و حالا ما اینجا هستیم که درباره سخنرانی ایشون یه مقدار صحبت رو کنیم. اما سوال اصلی، آموزه‌ای که آقای طالبزاده امروز بچه‌ها اومدن ارائه دادن چی بود؟ چی رو منتقل کردن توی یه جمله؟
سیر تاریخی
علوم. خب دیگه خوبه؟ بله؟
خیلی از این سیری که ارائه دادن به نظر من هم فصلی شده این بود که چطور در زمان کنونی بودن در خواهد، یعنی که بازر از روی این که یک سنتی بوده حالا یک تجربه شکل گرفته، چطور باید در مقابل با ما روی تجربه برای شکل داده.
خوب این هم بود دیگه. خوبه، بله.
این ما
کامپیوتر
انسان
اولایی دانشمند داشتن
یا انسان
اولایی؟ این هم هست. خب دال مرکزی صحبتشون، اون آموزه مرکزی که اگر بتونید پیداش کنید، کشفش کنید، بعدی صحبتاشون رو میتونید اطرافش سامان بندی کنید، چی بود؟
انسان بودید.
چی؟
ارزششون
جایگاه دانشجو. آفرین. خب مربی ها میتونن بگن. بله. علم قدیم مدرن داری نزدیک میشین. خب تعریف از علوم داری نزدیک میشین. مربی ها بگن یکم داری نزدیکتر میشین. بینید جلوتر ماهیت علم، آموزه علم چیست؟ تمام اون اصلی ترین سوالی که اومدن جواب بدن، علم چیه؟ علم چیست؟ و برای اینکه این سوال رو جواب بدن، اگه اینو بتونیم بفهمیم، تمام در واقع اون صحبتایی که کردن حول این محور داره شکل میگیره. خب یه سیر بحثی داشتن. علمی که الان ما داریم باش مواجهیم چیه؟ چه پیامدهایی داره و چه اقتضائاتی داره؟ خب برای همین در واقع اینو بتونیم محور کارمون قرار بدیم و بریم جلو، تمام گفته هاشون توی نظمی برامون معنا پیدا میکنه. اما ایشون سیر بحثشون چطور بود؟ با چی شروع کردن؟ با چی شروع کردن؟ آها، دید بشنگ همین مشخصه. اومدن با گفتن که بخواییم ببینیم که علم چیه؟ تعریف اصلی از علم چیه؟ علم رو چگونه میشه تعریف کرد؟ چه تعریفی از علم را دادن؟
سه عنصر تعریف شده توی علم
چی بودن بگید؟
موضوع
مبادی، خب
مسئله.
سه مسئله. خب توی این سه تا آقای طالبزاده گفتن کدوم مهمه، کدوم محوریه؟ چی؟
مسئله
رو گفتن، درسته؟
موضوع
باعث تمایز. خب آقای طالبزاده گفتن که آقا ما وقتی با یه علمی مواجه میشیم با چی مواجه میشیم؟ با مسائلش دیگه، غیر از اینه؟ اما مسائل علم همواره حول یه چیزی داره میگرده. اون چیه؟ موضوعه. برای همین مهمترین عنصر هر علمی موضوعشه. که موضوعش چیه؟ بعد مثال رو بردن، مثلا بحث آهن رو مطرح کردن، درسته؟ به این سیر بحثشون میخوام یکی یکی بیایم جلو، یه بار دیگه واکاویش کنیم، واسازیش کنیم، دوباره بسازیمش. این کار رو میخوایم بکنیم تو جلسه. خب یعنی میخواستن نشون بدن مثلا توی علوم مهندسی مواد فرض کنید فلزات مثل آهن موضوع علمه، ولی ما نمیگیم که آهن این ویژگی ها رو دارد یا چیزهای از این قبیل. سلام خوبید؟ فامیلتون چیه؟
مهدی آسا
خانم؟
مهدی آسا.
خب مهدی آسا رشتتون چیه؟ فلسفه. خوشبختم. دانشگاه تهران شما؟
من نایب
درویشی. خانم درویشی رشته دانشگاه کجا؟ خوشبختم. خب بحث اینجا بود، کسی که نمیاد خیلی در واقع درجه دو بگه مثلا آهن چیه و اینا، میایم درباره خواست و ویژگیاش بحث میکنیم، ولی یه کسی که منظر فلسفی داره میگه آها ببینا همشون این مسائل حول یک محور واحد داره میچرخه، اون چیه؟ موضوعه. پس این نکته اول و بحث اولشون که در واقع توجه داشتن. خب اما علم چیه؟ علم چیه؟ یعنی چی موضوع در واقع یک امری مسائل دورش میگردن؟ آقای طالبزاده میخواستن اینو به ما بگن آقا حقیقت چیزی که در عالم خارجه خب یک امر سامان منده. خب درسته؟ چشم. یه امر سامان منده، ما با یک سامانه ای از حقیقت مواجه هستیم. حتی بسیط‌ترین موضوعاتی که در عالم خارج ما میبینیم، میبینیم آقا ویژگی های مختلفی داره. همون مثال آهن، چقدر مثلا میشه در از سطوح و زوایای مختلف بهش بررسی کرد و توجه کرد. پس ما با یک سامانه طرفیم، این از این. اما این علم نه، این امر خارجیه، مثلا همون آهنه یا خاک. درسته؟ من دستکتم خیلی دکتر دیدید میکنم تحمل کنم. خب اما علم چیه؟ علم هم آقای طالب‌زاده گفتن آقا علم یک امریه که به این امر سامانمند خارجی تعلق میگیره. علم هم یک سامانه است. درسته؟ یک سامانه است، یک امر سامانمند و سامانواره که به امر خارجی تعلق میگیره. سه تا عنصر اصلی هم گفتن، موضوع، مبادی و مسئله، که داخلش چی خیلی مهم بود؟ موضوع مهم بود. خب اینجا اوکیه؟ حالا این سامانه که ایشون دارن میگن یه تعبیر ویژه داشتن. کسی خاطرشون هست چی؟ دیسیپلین، رشته. پس علم چیزی نیست جز اون دیسیپلینه که داره به چی تعلق میگیره؟ به یه امر سامانمند دیگه. درسته؟ یک چیزی هست که در هم تنیده است در خارج و یه امر سامانمند دیگه داره بهش تعلق میگیره. تا اینجا اوکیه؟ اما اینجا از اینجا به بعد تازه بحث شروع میشه. خب این تعریف بود که قدما گفتن، الان هم میشه با همون تعریف قدما خانم قدوسی همین بحث رو پیش کشید و رفت جلو. خب درسته؟ سوالی داری؟ خب اما بحث از اینجا یکم میخواد جدی تر بشه و اونم اینه که باید توجه داشته باشی این به عنوان امر سامانمند و امر تعلقی امر کلیه، یک امر کلی و در هم تنیده است. بخشاش اندماج دارن، با میشه از نظر ذهنی از هم تفکیک کرد ولی با هم درگیرن. خب موضوعشم خب موضوع علم یه امریه که پویایی داره. خب برای همین علم یک امر بسته نیست. چرا؟ چون موضوعش پویایی داره. الان مثلا یه مثالی زدن علوم خاک یا طب. ببینید از گذشته های خیلی زیاد تا الان رو نگاه کنید همواره رو به گسترش بوده. موضوعش یه امری هست که پویایی داره، دینامیک داره، تغییر داره، رو به جلوه، بسته نمیشه به معنای این که بگیم خب اینجا تره علمه. نه، همش اتفاقی نمیفته. اما آقای طالب‌زاده گفتن خب پس علم رو فهمیدیم چیه، موضوعش هم فهمیدیم در واقع چیه و داره به چی تعلق میگیره. یه بحث دیگه که موضوع سخنرانیشون هم شبیه این گفتن که ما بریم از علم یه چیزی داریم به نام عالم، دانشمند. عالم و دانشمند و غیر این یه چیز داریم به نام جامعه دانشمندان. اینو خاطرتون هست این بحثو؟
خب
این بحثی که هم باید بهش توجه ویژه بکنید. آقای طالبزاده گفتن که باید اینو توجه داشته باشیم که دانشمندی و علم آموزی در گذشته اختصاص داشته به اهل یک طبقه خاص، یک گروه خاص، یک زیست خاصی بوده و جامعه علمی یه جامعه و طبقه خاص بودن و علم کالای کوچه و بازار نبوده. تو گذشته این بوده. اگه اینو الان به گذشته رو بتونیم خوب تصویر کنیم، وضع امروز رو هم میتونیم تصویر کنیم. ایشون استرس کلامشون رو همین بود که دقت کنید، علم در گذشته نزد عالمان بوده. حتی یه نکته گفتن، گفتن حتی کتاب‌ها رو به رمز می‌نوشتن. ما یه رفیقی داشتیم بچه‌ها، این دکترای شیمی فیزیک داشت، می‌خواست بره روی کتاب قدما کار بکنه، خب و کارم می‌کرد. بعد رفته بود کتابخونه آقای مرعشی، چون خیلی از نسخ دستی اونجا بود، اونجا بهش خیلی کتابا رو نمی‌دادن بخونه. میگفتن بعد من پرسیدم چرا بد نمیدادن، میگفتن قدیم اصلا علوم مخصوصا تو طبیعیات به رمز مینوشتن، بخشی از علوم غریبه میکردن این علم رو. الان درست میشه؟ خب یعنی میخواستن به دست عوام نرسه، حتی به عمد کتابها رو سخت مینوشتن، ساده نمینوشتن که دست یه طبقهی بمونه، کوچه بازاری نشه. یه مثال و این فقط میخوام مثال بیارم، خب مثال های از این دست زیاد بوده. اون موقع طبقه عالمان یه صنفی بودن که از مردم عادی مجزا بودن، یک نحو سلوک خاص داشتن، زیستشون متفاوت بوده. اینا رو یکم بعد روش تمرکز کنیم که حالا تفاوت ها رو بهتر بفهمیم. سلوکشون سلوک خاصی بوده. همین الان هم نگاه کنیم اونایی که تو حالت سنتی علم هنوز باقی موندن. من دیروز رفتم شاه جوادی آملی، دیروز بعد از ظهر، ایشون 92 سالشه، همین الان روزی 12 ساعت مطالعه میکنه. بعد اصلا شما بزنید 5 حرف گرنی بزنید میگه پاشو برو کار داره. سبک زندگیشه تو 92 سالگی، یعنی تمام رفت و مناسباتش و دوستیهاش و نشست و برخاستش و شوخیهاش و تفریحاتش و ذیل علم به عنوان نماینده سنت دیگه، الان ما نداریم دیگه یا کم داریم، اینطوری بودن، اینطوری زندگی میکردن. اما از یک تاریخی به خب حالا این عالما که تو اون فضا زندگی میکردن، وقتی دنبال علم میرفتن یا داخل قرب صومعه ها، تو صومعه ها زندگی میکردن، علم امری نبوده که فراگیر باشه، حالا هدفشون از علم چی بوده؟ آقای طالبزاده چی رو گفتن؟
تئوریا.
چی؟
تئوریا.
تئوریا، آفرین. هدف از علم چی بوده اون موقع در جهان سنت؟
گفتن که میخوان کارکردش برای مردم باشه، اما ارزش و ذاتش برای خود دانشمند.
این بود، ولی اینو دوست دارم بیشتر باز کنیم. در جهان سنت، خب در جهان سنت هدف علم چی بود؟ گفتن تئوریا. تئوریا چیه؟
ذات دانش.
ذات دانش دیگه چی؟
نظر و مشاهده.
نظر و مشاهده. خب دیگه بیشتر باز کنید.
کشف حقیقت.
کشف حقیقت یعنی چی؟ کشف حقیقت
کشف رازآلودگی جهان بخشی از جهان که ناشناخته است، اتفاقا شاید کارآمد هم نباشه، به تماشای رو میشینه و اون تماشایی برای کارآمدی نیست.
یعنی غایت علم اون هدف آخر دانشمند که کل زندگیشو وقف اون میکرده، خودشو متمایز میکرده چی بوده؟ این بوده که بره مثلا یه گوشه بشینه چی رو تماشا بکنه؟ چشم بچه پنجره رو باز میکنیم. نه همین من خودم بیام. اون باز نمیشه؟ اون باز میشه. بله لذت هم پیامدش بوده.
نه پیامدش
نه علتش لذت بوده، لازمش لذت بوده. یه آیه خوندن خشیت انما یخشى الله من عباده العلماء. پس ببینید آقا اساسا در جهان سنت هدف این مشاهده بوده، شهود بوده، نگاه کردن بوده و خود این نگاه کردن غایت بوده. چون اون نگاه کردنه، نگاه کردن لوکتین بوهستی که نیست، یعنی غرق شدن در وجود اشیاء بوده و علما این سلوک رو داشتن که وقتی میخوان یه چیزی رو بشناسن بریم داخلش غرق بشیم، اصلا با اون یکی بشیم و این اوج انسانیت بوده، حالشون رو خوب میکرده، اصلا تبدیلشون میکرده به یه آدم دیگه و اینقدر بهشون لذت میداده که اینو با هیچ لذت دیگه‌ای عوض نمیکرده. یه مثال بزنم ببین، رودخونه رو به در نظر بگیر. یه بار ما از دور رودخونه رو نگاه میکنیم درسته؟ اما یه بار شیرجه میزنیم تو آب و تو آب غرق میکنیم خودمون رو. لذتی که ما از شنا کردن تو آب میبریم از دیدن از بیرون اصلا به اون دست نمیده. هدف دانشمند همین بوده. وقتی که میگن هدف مشاهده بوده، تئوریا بوده، تئوریا درسته؟ هدف تئوریا بوده، هدف همین بوده، اصلا کار ندارم به چیزی بیشتر از این. آقا شما شده مثلا بچه های شهرستانی، آره شاید کم باشن، 3 ماه از خونتون دوری درسته؟ بعد میخواین بعد 3 ماه یا 6 ماه برین خونه مادر پدرتون رو ببینین، چه حالی دارید؟ خیلی خوشحالی. هدف چیه؟ فقط میخواین برین رو ببینین. اصلا اینقدر لذت داره دیگه با هیچی عوضش نمی کنید. درسته یا نه؟ همینه. و اون دانشمند وقتی حقیقت عالم رو کشف میکرده از همین هدف بوده، آن چیزی بیشتر از این نمیخوام، فقط میخوام ببینم، فقط میخوام تو اون لحظه باشم. هم این جهان سنت هویتش این بوده، هیچی بیشتر از این نبوده. دقیقا میخوام از باب تشبیه و مثال خودتون رو فرض کنید که میخواییم بعد از 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 30 سال اسارت، اون مثل افلاطونی تو ذهنتون بیارید، 30 سال اسارت توی غار تاریک میخوام بیارنتون بیرون، به این عزیزانتون رو ببین چه حالی بهتون دست میده. میگید وصف ناپذیره، من با هیچی عوض، من غذا نمیخوام، حاضرم گشنگی بکشم، هیچی نمیخوام، فقط میخوام برم اونجا ببینم. هدف علمی. حضرت یوسف میگفت چی؟ انی رأی تو احد عشر کوکبن رأی تو هم لیسا، دیدم. اصلا قابل وصف نیست. هدف علمی مشاهده بوده، دیدم بوده. این جهان سنت. حالا این فضا رو بذارید کنار، ما به دلایل زیادی که آیت الله زاده نگفتن الان وقتش نیست بگین چی شد، یه شیفتی اتفاق میفته. پس دانشمند و عالم رو که رمزآلود می نوشت تو اون فضا فرض کنیم، حالا بیاییم توی فضا. علامه طباطبایی تا آخر عمرش دوست نداشت کسی بشناستش، چون با اون چیزی داشت، با اون کشفی که داشت لذتش رو میبرد. اصلا هیچ چیز دیگه ای، مثل دیروز آقای کرمانشاهی یادتونه، اصلا هیچ چیز دیگه به چشمش نمیومد، لذت براش نداشت، این حالت رو داشت. بله تو اون جهان سنت داشتن زیست میکرد.
آره، همین
نه پر، من گفتم لذت، لذت میاد، اصلا لذت چی میخوام باشم،
احساس میکنم، یعنی توی اون وقتی که ایشون میرسن به اون سلوک و به اون حدی که دیگه انگار فنای در
حقیقت، حقیقت اشیا
لذت
میاد. آقا شما دستتون رو با صابون بشورین تمیز میشه، آب بخوره سیراب میشید، درسته؟ میاد اون لذت، هدف نیست که من آب خوردم، تشنم بوده، تشنم بوده، آب خوردم، دقیقا عالمون تشنگی رو داشته، پیامبر طبیعیش بوده، عالمون تشنگی رو داشته،
یه
گرایش فطری به این حالا نمیدش. پس این جهان سنت رو خب فرض کنه آقا به هر دلیلی حالا وارد یه شیفت پارادایمی اتفاق میفته، این شیفت پارادایمی چیه؟ حالا تو جهان سنت آیا علم کار کرده دنیوی نداشته؟ چرا داشته؟ مثال شیخ بهایی من نیوردن که مثلا نمیدونم من منار جنبون و ساقون شهر اصفهان و اون نصیر شیخ لطف الله و اینها، یا مثلا خواجه نصیر یا ابن هیثم یا قیاس الدین جمشید کاشانی کار کردن داشته، اما کار کرده سرریز علم بوده. یعنی اون طرف وقتی که غرق می شده و منغمر در علم می شده، آبی که از اون ظرف علم بیرون می جهیده می شده کار کرده علم برای عوام الناس، همین بوده. غایت کار کرد و تکنیک و اینها که نبوده، اون سرریز علم بوده، علم این بوده تو جهانه. پس نسبت علم، علم دنبال چی بوده؟ خود حقیقت، تئوریا، مشاهده حقیقت بوده. لوازمش آره یه چیزی هم برای عوام الناس میرفته بیرون، این کار کرده شما. اتفاقا مدرسه حجتی داخل قوم و نقشش رو علامه طباطبایی میکشه رو تفریش مثلا، یه خیلی هم برسونه جهان اخیرا اینا بوده ها، اونایی که توی سنت بودن، ولی سرریز علمشون بود، برایشون هم مهم نبوده شناخته بشن نشن. اما یه شیفت پارادایمی اتفاق میفته به دلایل مختلف که این حالا تو جامعه شناسی علم خیلی خیلی، حالا توی گفتمان توی ترم تحصیلی وقتی که مثلا میخواییم ما تاریخ قرون وسطا رو بخونیم،
تاریخ
رنسانس، بله رنسانس، که چه اتفاقی داره میفته برای مردم. خب علم بچه هایی اتفاق خیلی مهمی میفته، میشه کالای کوچه بازار، میشه کالای کوچه بازار، عمومی میشه دیگه، مالی طبقه خاصی نیست. تو رنسانس هم دقت کرده باشین دین دست علما بود دیگه، بعد میشه با لوتر و اینا میشه عمومی. علم هم همین اتفاق برش میفته، علم عمومی میشه، همگانی میشه، همه جایی میشه، و یه اتفاق مهمتر میفته. اون اتفاق مهمتر اینه که هویت علم میشه همون کارآمدی، همون تکنیکه، صورت علم عوض میشه. پس تو جهان سنت، ولی تو دفتر خواب کنم، تو جهان سنت صورت علم و عالم حقیقتیابی بوده، کشف حقیقت بالاتر از اون، بودن در حقیقت بوده، این میشه صورت علم در جهان سنت. اما در جهان جدید آیا اتفاقی میفته؟ صورت علم، هویت علم، ساخت علم میشه اون کارآمدی. حالا دلیلش چیه؟ بماند تو تاریخ علم و جامعه شناسی علم اینا بحث میشه، میشه کارآمدی، میشه توجه به تکنیک، اصلا میشه صورت علم. یعنی میگن علم چیه؟ اون چیزی که به کار آید، اگه به کار آید علم نیست. یعنی به کار اومدن یعنی چی؟ یعنی تو کوچه بازار بشه باش ازش استفاده کرد، این میشه علم. غیر از اینه؟ الان من دنبال علمی مثلا بابا مامان پرسن که من رفتم یه جایی شهرستان رفته بودم مثلا چی درس میگفتم فلسفه درس میگفتم خب مثلا چی چه کار میکنم باش مثلا هیچ و گفتن که یعنی مثلا مثلا چی میشه یعنی روشم نمیشد مثلا بگه چیز اینا مثلا کارشون چیه دانشجو اینا مثلا من گفتم هیچ بیکار میمونم یعنی این الان هویتش اینطوری تعریف میشه به چه کار آید کارمندش چیه به چه تکنیکی تبدیل میشه برای همین الان مهمترین رشته یعنی پرطرفدار رشته های ما رشته هایی هم که بیشتر به لبه کارآمدی و تکنیک نزدیکن درسته هر چی فاصله میگیریم کم ارشتر تو جامعه الان هویت علم این میشه دلایلش رو بمانه حالا که هویت علم این میشه آقا یه انسان جدیدی خب اما حالا درسته که صورت علم این شده اما علم یه مضمون درونی هم داشته هم در جهان سنت مشترکه هم در جهان فعلی اما در جهان فعلی این مضمون سخیف شده اون چیه؟ علم مرز بین دانستن و ندانستن علم یک نحوه بودنه درسته؟ اونجا اون نحوه بودن حالتش کشف و حقیقت بود اینجا این نحوه بودن حالتش چیه؟ کاربرد و کارآمدی و به کار آمدن و چیزهای این شکلیه اینه دیگه خیلی. اما نکته‌ای که هست آیه طالب اشاره کردن که در این وضعیت وقتی که علم کاربرد تبدیل شده به تکنیک و کارآمدی و صورت هویتش این شده یک انسان جدید داره متولد میشه اون انسان چیه؟ انسان
توسعه
انسان متافیزیکال یا انسان یک انسان جدید داره چرا؟ چون علم عمومی شده علم در دسترس همه قرار گرفته اون موقع انسان متافیزیکال فقط دانشمند بود اما الان انسان متافیزیکال همه است اما این انسان متافیزیکال هم البته فیزیکال یعنی در واقع به چی داره خودشو تعریف میکنه هویت خودشو بودن خودشو به کارآمدی به اثرگذاری در جهان طبیعی داره به این تعریف میکنه واضحه بچه ها حرف ها خب هر جا که احساس کردید ابهامه بگید وایستم البته پس هم با مربی همه اینها رو چکش میکنید و در واقع چکش کاری میکنید و حل میشه اتفاقی که میفته این انسان جدید که در واقع داره شکل میگیره هویت خودش رو داره به این تعریف میکنه به علمی که هویتش کارآمدی بودن تکنیک داشتن به امثال اینها داشتن
ببخشید
جان چون کارآمدی علمی میشه و خودش یه نقش علمی پیدا میکنه یه چیزی بگم به سوال جواب میدم تو جهان قبل جهان سنت توی تقسیم بندی میخوایم از وضع علم نگاه کنیم ما دو انسان داریم انسان عالم که بر اساس متافیزیک داره فکر میکنه بر اساس نگرش علمی داره فکر میکنه دنبال تئوریه درسته یه انسان عادی که در وضع طبیعی زندگی میکنه تا اینجا درست شد پس یک انسانی داریم که در وضع طبیعی زندگی میکنه یه انسانی داریم که در وضع علمی داره زندگی میکنه این در جهان سنت تو جهان جدید علم چون همگانی شده دیگه انسانی که در وضع طبیعی باشه نداره همه انسان در وضع علمی دارن زندگی میکنن اما اتفاقی که افتاده علم هویتش عوض شده این یه نکته حالا سوال شما چی بود؟ یه بار دیگه بگیم
سوال من این نکته میخواستم ببینم متافیزیکال چرا متافیزیکال میشه؟ الان اون موقع گفتم که چون وارد یک پروژه علمی شده متافیزیکال داره الان میخوام بپرسم که متافیزیک کوچیک شده که این متافیزیکال شده
نه علم همواره بخوایم یا نخوایم هویت متافیزیکال داره چون میخواد فراروی کنه از ظاهر یعنی حتی اون وضعی که ما داریم فیزیک میخونیم بودنمون متافیزیکیه خب چون از وضع فیزیکی و طبیعی میخوایم فراروی کنیم برای هم میگن وضع عالم و علم همواره متافیزیکیه ما سراغ فیزیک میریم خب اما وقتی که داریم سراغ فیزیک میریم، داریم خودمون از وضعیت طبیعی جدا میکنیم که میشیم عالم. انسان عادی، اون کشاورزه، اصلا کار به این چیزا نداره، با فیزیک کارشو میکنه میره جلو، تو وضع فیزیکی باقی میمونه، بهش نمیگیم عالم. عالم و زمانی میگیم، دانشمند زمانی میگیم که حالا میگه خب این درخته چه خواصی داره، چطور میتونم ازش مثلا استفاده های دیگه بکنم. این میشه وضعیت متافیزیکی نسبت به اون فیزیکه. عالم همواره در این وضعیته و دانشمند یا پژوهشگر در دیگه هست. حالا حالا اون میرسه آخر سر میرسه.
سوال اینجاست که چرا وقتی که استاد اشاره کرده که ما در جهانی زیست میکنیم که الان که همه به صورت
متافیزیکال
یه شرایط انسان عادی و شرایط انسان دانشمند در هم شکسته
شد،
خب چرا از این زاویه نگاه نمیکنیم که انسان حالا عادی در دنیای امروز هم این براش متعارف میشه، این براش یک امر عادی میشه،
عادی
اینجا هم بر پس اینجا مثلا کلی تمایز بین انسانی که داره در کار ساینس واقعا انجام
میده عادی شده،
انسان عادی در دنیای امروز این رویکردی که شما که درخت میبینه میشینه به اینو فکر میکنه در اون وجود داره که ما
خب حالا وقتی که میگیم این یه نکته آخر جلسه میخوام بگم چون باید مسیری بریم، ولی الان تو پرانتز میگم آخرام تکرار میکنم. ببینید ما وقتی که مثلا میگیم در گذشته ما داریم تیپ ایدئال میسازیم، الان خب میگیم ما تیپ ایدئال انسان اینه و این تیپ ایدئال قابل هم بر تک تک آدما هست، اما این هم شدن بر مثلا شما عالمی شما عالمی شما عالمی شما 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 درسته، اما هر کسی به نسبت وجود خودش چقدر به این تیپ نزدیکه که اون بحث شبه علم رو مطرح کردن یا شبه عالم رو مطرح کردن، یعنی وضعیت الان وضعیت بودن در دنیای امروز وضعیت علمی وضعیت متافیزیکیه. خب متافیزیک اون موقع دست یک عده‌ای بود، عمومی نبود، مردم اصلا به این چیزا فکر نمی‌کردن، اما الان از روز اول بچه 6 سالگی برای آموزش علمی ببینه. مثلا
این
نیستش
که توی جمع سنت به بچه
اون 6
سالگی
بگه
که
به درد
مثلا آهنگری
آهنگری یاد
بگیر.
نه علم نبود، نگاه متافیزیکی نبود، فن بود،
مهارت
بود.
کاروان هم یعنی هم من به نظر من یه جهاز دیگه بگیرم، من میگم که ما به کسی میگیم عالم که از علت شیء با خبر، علت یعنی این که بعد حالا اینجا میایم تحقیق میکنیم بین کسی که یعنی انسانی که در سنت ما زندگی میکنه با کسی که الان در جهان جدید داره زندگی میکنه، یعنی کسی که علت رو میخواهد بداند برای صرف دانستن علت، یا کسی که علت را میخواهد بداند برای هدف بیرونی علت. اصلا این دو تا نظر من تفکیکش اینطوریه که هدف بیرونی باشه یا درونی باشه، بعد صرف این هدف بیرونی یا درونی میتونیم بگیم که متافیزیکال یا شبه متافیزیکال.
خب ببینید آقای تاندوش عبارتی که داره ارائه میده اینم در درون خودش داره، خب چون میترسم بس پراکنده بشه فعلا اینجا استوب کنید، فقط میخوام اینو بگم. ببین الان در وضعیت جدید همه در وضعیت علمی هستیم، دیگه در وضعیت طبیعی نیستیم، اما یکی خیلی در وضعیت علمیه، یعنی میخوام بگم طیفیه، یعنی یک کسی قشنگ میشه دانشمند علم جدید، یکی نه در وضعیت یعنی ابتدایی یا اولیه زیست علمیه، اما همه در وضعیت زیست علمی هستیم. این ویژگی عصر جدیده، اما علم هویتش عوض شده که شده وجه تکنیکال پیدا کرده. این نکته بود که آقای طالب‌زاده گفتن، حالا من دوباره آخر جلسه بهش می‌پردازم. خب یه لحظه یه لحظه خب. پس این انسان جدید و عصر جدید اتفاقی که میفته زیست علمی در واقع هویت علم عوض میشه و علم تبدیل میشه به زیست همگان، زیست علمی میشه تبدیل میشه به زیست همگان.
یعنی
همه وضع
طبیعی میشه، یعنی
همه وضع
طبیعی ما
مصابقه با وضع علمی. ببینید اگه بخوام در واقع خیلی ساده تر بگم، ما یه وضع طبیعی، یعنی وضع طبیعی منظور چیه؟ یعنی وضعی که هنوز تبدیل به شیء دیگه ای نشده، هر چیزی در نقطه آغاز خودش، درسته؟ آقای طالب‌زاده میگه در جهان سنت عموم مردم در نقطه آغاز خودشون میموندن. این اما وضعیت علمی، وضعیت علمی یعنی حرکت از نقطه آغاز به سمت رو به جلو.
آخه این هم اضافه کردن که ما توی همین وضعیت علمی زایده میشیم، یعنی وضعیت آغازی ما هم دقیقا کنم.
خب نه نکته دقت رو کنید، دقت رو کنید، دقت رو کنید. اگر بخوایم بگیم امروز آیا وضع طبیعی نداریم، وضع طبیعی اون لحظه ای که از شکم مادرمون زایده میشیم، اما از همون لحظه در وضعیت علمی قرار میگیریم در این دنیای جدید.
طبیعیش صرفا نسبت به الانه.
بله 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 بله
من
اصلا هنوز هم فرض نمی‌کنم، یعنی
میخوام
بگم این ابهام همش به خاطر اینه که سیستم علمی از فرض طبیعی به صورت کاملا مجزا تصدیق نشد. حالا یه چیزی بگم، این اشکال، این اشکال مثلا همون یکی از بچه‌ها آخر جلسه پرسید، خب آقا من می‌خواستم این حرف آخر جلسه بگم، این سر بحث رو بگم، خب برسیم بعد اون اشکال رو بگم که جا بیفته، چون می‌خوام علوم انسانی بگم دوباره برگردیم اینو بزنیم. نمیره خیلی ببینید دقت کنید، آیا شما همه در واقع دانشجو هستید؟ هستید دیگه. هست. همه دانشجو درسته؟ آیا همه در واقع از یک ویژه از بدن جسمانی و خون و از مثال محسوس میخوام به غیر محسوس برسم، خب از خون و گوشت و استخون تشکیل شدید؟ بله درسته. اما آیا همه داره یک قد هستید؟ قد و اندازه یکسانی هستید؟ نه، بهره هاتون متفاوته، درست شد؟ یه مثال دیگه بچه، این نور، نور لامپه درسته؟ بهش میگیم نور یا نه؟ درسته؟ اون نوری که بیرون میاد بهش میگیم نور خورشید یا نه؟ خب حالا سوال اینه، آیا ما در وضعیت روز و روشنایی به سر میبریم یا نمیبریم؟ میبریم دیگه. اما بهره ها میتونه متفاوت باشه. الان همه ما در وضعیت روز هستیم، اما یکی تو اتاق نور کم بهش میخوره، یکی میاد لب پنجره نور بیشتری بهش میخوره، یکی میره تو سایه وای میسه نور باز بیشتری بهش میخوره، یکی میره زیر آفتاب وای میسه خیلی تو وضعیت نوره، یکی اصلا سوار ماهواره سفینه میشه و اینها میره از نزدیکای مثلا خورشید برسه، خیلی به نور، به منبع نور نزدیک میشه، درسته؟ وقتی که میگیم آقا وضعیت دنیای امروز وضعیت علمیه، شما نباید انتظار داشته باشین که همه حالشون حال صد باشه، نه، همه در وضعیت روز دارن به سر میبرن، کسی خارج از وضعیت روز نیست. آیه طالب‌زاده که میگه آقا الان در دنیای جدید همه در وضعیت علمی دارن به سر میبرن، خانم اسلامی منظورش اینه، دقیقا مثل اینکه بگیم الان هممون در وضعیت روز به سر میبریم، نه در وضعیت شب، اما بهره ها متفاوته. حالا یکی ممکن توی غار باشه اصلا هیچ نوری هم بهش نرسه، اما اونم در وضعیت روزه. پس منظور اینه، میگیم جهان عوض شده، یعنی این وضعیت، یعنی اگه اونم بخواد پاشه بیاد بیرون تو وضعیت علمی قرار میگیره. پس جا افتاد این قضیه،
نمیشه
بگیم که زیست علمی، یعنی اما در دنیای جهان سنت، من از ما مثال میخوام بزنم، خب همه به طور عادی نچرال وضع طبیعی بودن، یعنی در وضعیت شب بودن، تو غار بودن، خب تو تاریکی بودن، یه عده‌ای می اومدن در وضعیت روز قرار می گرفتن.
حالا با همین مثال غار الان وضعیت
مدرن چجوریه؟ خب الان وضعیت همه ما، زیست همه ما، بعد یه مثال زدن تو وضعیت روزه، بهره ها متفاوته. خب اما نکته‌ای که هست، این روزی که الان هست و ما داریم یه روزیه که داخلش خسوف اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی علم دیگه حقیقت بخش نیست، فقط تبدیل شده به تکنیک و کارآمدی.
حالا دیگه همه این آدمایی که بهشون در وضعیت علمی هستند و از نظر درون انسان و متافیزیک
بالا،
یعنی
هیچکدوم
بیرون نیست،
احتمالاً
همه شون تو
بارن. حالا دیگه شما خیلی دارین جلو میرید، اوکی خوبه. آره
یعنی مشکل ما وقتی میگیم چرا به اینا میگیم انسان و متافیزیک
متافیزیکال دیگه به جای اینکه به همه اینا میگن انسان متافیزیکال دیگه هیچ کدوم متافیزیکال نیست.
حالا 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 دیگه اینا جوری چون پیامده دیگه دعوا میشه
داره. آره روشنایی داره.
تو بگید تو وضعیت خصوصی. خصوصی ببخشید خصوصی. خب یعنی تو وضعیت روزی. اما این روز چون دیگه اون از علم هویت حقیقت یابی نداره و هویت تکنیکال پیدا کرده، ما در وضعیت کسوف داریم. روزها همه تو وضعیت روزن، اما روزی که کسوف داره دیگه، اما یه عده تو وضعیت روز می اومدن. خب اما اون یه عده روزشون واقعی بود. این تفاوت جهان سنت با جهان جدید رو باید توجه داشته باشیم. بعد تو این جهان کسی نمیتونه بگه من نمیخوام زیست علمی داشته باشم. آقا این وضعیت بر ما تحمیل شده، اصلا خروج از این وضعیت ممکن نیست، دل بخواهی نیست. آقا روز دیگه تو نمی... چی؟
تصرف
اصلا نمیتونیم کارش بکنیم. من خب خارج خارج شدن نداره هستیم. از به تعبیرشون از وقتی که بچه به دنیا میاد براش برنامه علمی هست تا زمانی که بمیره. تمام ساعت‌های زیست و لحظه لحظه زندگیش تحت اونه. حالا میخواد آگاه باشه یا میخواد آگاه نباشه، میخواد در رو خودش ببنده بره تو اتاق. بابا تو اتاق هم باشه تو وضعیت نبود، الان روزه، هر کاری میخواد بکنی بکن. خب حالا این علم جدید یه اتفاقی رو رقم میزنه، داری همه مناسبات داره عوض میکنه دیگه، همه مناسبات عوض میشه، همه روابط انسانی عوض میشه. تا قدیم مثلا بابای بچهش میفرستاد پیش آهنگر آهنگری یاد بگیره، یه شکل مناسبات زندگی رخ میداد. الان بابای بچه رو میفرسته مدرسه، مناسبات انسان ها عوض میشه. درسته؟ این عوض شدن مناسبات با اومدن علم جدید یک فرهنگ جدید داره میسازه، یک فرهنگی که اقتضای همین وضعیته، وضعیت علمی ماست. اما این فرهنگ دچار بحران هست. چرا؟ چون اساساً علم همواره در مرز بودن و نبودنه. علم در لحظه بحران خلق میشه همیشه. اینو یک میخوام یکم بیشتر بگم که میخوام بگم علوم انسانی چیه. ببینید اساساً هویت علم شما چه زمانی براتون کشف مسئله میشه؟ ساده تر کنم، چه زمانی شما سراغ آب خوردن میرین؟ آدم زمانی سراغ علم میره همیشه که یه بحرانی داشته باشه، یه مشکلی داشته باشه. غیر از اینه همیشه همین بوده و هست. اصلا ویژگی ذاتی علمه، زمانی تأسیس میشه، زمانی آغاز میشه که انسان تو بحران باشه. توی قدیم تو جهان سنت بابا یه عده خودشون تو اون وضعیت بحران قرار میگرفتن، میرفتن سراغ تو جهان سنت، برای همین بیخیال همه چی میشدن، اصلا سبک زندگیشون، سلوکشون، آمد و شدشون یه چیز خاصی بود. اما در جهان جدید قرار همه درگیر بحران بشن، چون ذاتی علم بحرانه، قرار همه در وضعیت تشنگی به سر ببرن، چون کالای کوچه و بازار شده، یه بحران فراگیر. اصلا علم جدید این چیز، این بحرانه چیز بدی نیست. فکر نکنم من از بحران معنای منفی به ذهنتون نیاد، از بحران معنای منفی به ذهنتون اصلا خطور نکنه. بحران چیز خیلی خوبیه. آقا تشنگی چیز خوبی، بعد آب بخوریم، گشنگی میگیم غذا میخوریم، غذا میخوریم، چه چیزایی خوبی هم تو عالم بوده. ندانستن چیز خوبیه، چون وقتی که میدانی پس اتفاق خوبی برای اون میفته. درسته؟ الان برای اون موقع نقطه این بوده که بحران اختصاص داشته به یه گروه خاصی، عمومی نبوده. اما علم وقتی که عموم میشه بحران چی میشه؟ فراگیر میشه. حالا فراگیر شدن بحران باز یه چیز دیگه میتلبه. ما نیاز داریم به یک علم دیگه از امتداد همین علم در واکنش به همین علم که این بحرانهای ما رو بیاد پاسخ بده. و اینجا اون لحظه ایه که علوم انسانی متولد میشه. علوم انسانی یک مجموعه، یه امر کلیه، یه بسته ایه که فقط تو این لحظه متولد میشه. تو چه لحظه ای متولد میشه؟ تو لحظه ای که همه دوچار بحران شدن. حالا انسان بحران زده میگه من برای مدیریت روابط خودم، برای مناسبات خودم نیاز دارم به چیزی که روابط خودم و بحرانهایی که در روابط خودم هست رو پاسخ بدن، و اینجا علوم انسانی شکل میگیره. لذا علوم انسانی که الان داریم میگیم و ازش میخواییم بحث بکنیم و شما داخلشین، در پاسخ به بحران‌هایی که علم جدید رقم زده. یعنی شما که مثلا تو دانشکده علوم اجتماعی هستین، دانشکده حقوق هستین، دانشکده روانشناسی هستین، دانشکده علوم اجتماعی هستین، میخواین بحران‌های پاسخ بدین که بچه‌هایی که در دانشکده فنی هستن، در دانشکده پزشکی هستن، در دانشکده علوم طبیعی هستن، علوم پایه هستن، دارن اونو تولید میکنن. اصلا اون موقع چیزی برام علوم انسانی نبوده به این معنای جدید. یعنی اون چیزی که داشتیم، یه چیزهایی داشتیم، مثلا حکمت عملی داشتیم در جهان سنت، ولی به معنای امروزین کلمه علوم انسانی نبودن. علوم انسانی یه دانشیه مخصوص این وضعیت. اگرم به اون چیزها امروز میگیم علوم انسانی، از باب اشتراک لفظیه فقط، یعنی تو لفظ مشترکه. این یه چیزیه در پاسخ به یک بحران شکل گرفته و اون چیزی دیگه ایه در پاسخ به وضعیت دیگه ایه. اصلا نباید فکر کنیم که چون لفظشون مشترکه پس لزوماً یکی هست. توجه به این باید باشه که علوم انسانی محصول این وضعیته. این در واقع خلاصه بحثی بود که آقای طالب‌زاده گفتن. ببین 20 نیم ساعت وقت داریم برای گفتگو، گپ زدن و دیالوگ. خب اینو از اینجا بعد می‌خوایم مدیریت کنیم. اما الان ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی تکلیف ما چیه؟ زیست علمی چگونه ممکنه؟ آیا اساساً این نگاه به علم و علوم انسانی داخل دانشگاه وجود داره که علم و علوم انسانی رو ایجاد کننده یک وضعیت و محصول علم رو، علم مدرن رو ایجاد کننده یک وضعیت جدید و علوم انسانی رو پاسخ دادن به بحران‌های همون وضعیت ببینیم؟ واقعا چقدر نگرش ما عوض میشه؟ اساسا ارتباط علم مدرن، علم طبیعی با علوم انسانی چگونه فهم میشه؟ خیلی عوض میشه. بفهمید شما خانم ملک محمدی،
شما یه چیز فرمودید که علم مدرن
بله بله بحران چی؟ و این بحران بد نیست، دا منفی هم نیست، نه روزی چی خونس آن
اینو موقعان خصیصه علم مدرن،
نه هویت ذات علمیه.
پس خود چرا در گذشته که علم داشتیم خوب. و این علم هم در مرز بودن و احتمالا با بحران های مختلف یا مواجه بود، در آن زمان برای
نه چرا؟ چون چرا؟ چون علم مربوط بود به یه طبقه خاص. نه اونا تو بحران بودن آقا، اونا تو بحران زندگی میکردن، ولی چون توی حلقه خودشون بودن سلوک خودشون رو داشتن، عمومی نبود کل جامعه بشر رو درگیر کرده باشه. این بوده.
بحران بوده ولی بحرانش از جنسی نبوده که آه. بخواد منجر به علوم تشکیل علوم انسانی بشه. خب بحران ها
اولا تو بحران یه بحرانی بودن، بحران دانستن و ندانستن، از این آشوب وضعیتشون دیوانه وار زندگی میکنن، مثلا بو علی سینا از این رفت آنشون نمیرفت به هزار که اینو برتر، نه زنی نه بچه ای، فارابی همینطور از خراسان پا میشه میره بغداد، پا میشه میره دمشق، بوره ایران از این دنیا میره بر دنیا. بحران مال خودش بوده، تو مرز دانستن و ندانستن بوده. خب این یک. دو، اما وقتی که به اون وضعیت علمی رسیده، چون اون صورت تکنیکال نداشته، یه سطحی از مشکلات درش ایجاد نمیشده دیگه. اما الان ما اومدیم زیست علمی رو، وضعیت دانستن و ندانستن رو فراگیر کردیم، همه رو بردیم تو دنیا توی بحران. از این طرف هویت علم هم شده هویت تکنیکال، یعنی تو فضای کسوف بردیم. یعنی دو تا بحران بحران تو بحران شده. خود علم، خود علم هویتش بحرانزاه، چون تو مرز دانستن و ندانستن آدم وقتی یه سردرگمه تا کشف نکنه، مثلا شما یه چیزی گم کنید واقعا ذهنتون چقدر میریزه به هم. من میخوام بحران رو درک کنم، یعنی اصلا هیچ تمرکز نمیتونید بکنید. حالا اگه انگشتر طلاتون رو کشف کنید، گم کنید، حالا من انگشتر طلا حلقتون هم باشه، اصلا همه تو همه روزتون دنبال اون دید، اصلا تو بحران دیگه. علم یعنی این وضعیته، علم یعنی این وضعیته. خب حالا قدیم ما به اون حلقه طلایه میرسیدن، الان اون حلقه طلایه ها به شبیهش میرسن، نمیگیم این نشد، این نشد. اینجا لحظه ای که علوم انسانی تو وضعیت جدید داره متولد میشه. چون میگم هویت علم در اصل جدید شده کارآمدی و تکنیکال. بابا علم قرار نبود اینقدر عمومی بشه، چون اگه عمومی بشه خود به خود میشه هویت و صورتش میشه تکنیکال. همه کشش ندارن 70 سال زندگیشون رو وقف کنن تبدیلش میکنن به کسوف واقعیت، خب نمیتونن دنبال روز برن. وقتی که کسوف شد بحران حل ناپذیر واقع میمونه. این ویژگی علم جدیده.
چرا
اینجا ارمنی هم مثلا بحرانی
هم که مثلا
ازش صحبت
کردیم، مثلا
خب خیلی از اینا در خدمت دربار بودن و مثلا در طی این کار رو کار میکردن
برای چی میرفته؟ واقعا برای چی میرفته؟
بابا اون موقع کسب علم کتاب جمع کردن سخت بوده، اصلا حاضر بودن کل زندگیشون رو برن، کل زندگیشون رو برن تو دربار نمیدونم چیز کنن که کتاب خونه رو داشته باشن. یعنی این کارا رو میکردن. بعد اونم قضیه هم فراموش نکنید اون وضعیت تشکیکی وضع علمی رو، خب همواره هر چیزی رو که میفهمید تشکیکی بفهمید. الان ما در وضعیت علمی هستیم، اما دقیقا مثالش اینه که چگونه در وضعیت روز قرار گرفتیم. صفر و یکی نگاه نکنید وضعیت علمی هست یا نیست، تشکیکیه. یعنی کسی ممکنه خیلی داخل اون حالت باشه، یکی کم، ولی همه تو این وضعیت هستن. درسته؟ حالا چه کار کنیم؟ اصلا راه فراری داریم؟ مگه میتونیم اصلا؟ یعنی ما هم بخوایم نباشیم تو این وضعیت خودمون رو دست به انتحار زدیم بچه ها. یعنی اگه ما توی خودمون رو بخوایم از این وضعیت خارج کنیم دست به انتحار زدیم، خودکشی کردیم.
دوباره
به همون
حالت
گذشته
برگردیم،
یعنی
علم در خدمت
یک
طبقه خاصی باشه، راهکار اینه؟
میتونه این یکی از راهکارها باشه.
امکان پذیر نیستش
هست؟ نه آفره، اصلا امکان پذیره.
چرا باید آفره این همین چیزی
بگرشه؟ چرا همون باید اون میتونه باشه بگرشه؟ خب اصلا اشرا قبول
نشده، من فکر کنم که
عمومی
هم نشده،
چیزی
شده بحرانه.
نه خود علم اون وضعیت علمی دقیقا مثل وضعیت روز در نظر بگیرید. نه ببین دقت کنیم، وضعیت علم رو که میگیم عمومی شده مثل وضعیت روز در نظر بگیرید. بابا خیلی تو اتاق هم ولی تو روزن، خب پس عمومیه. ولی حالا کسی چه نسبتی داره با روز برقرار میکنه؟ تشکیکیه، صفر و یکی نیست، پس عمومیه.
مشکل
الان اینه، نه مشکل اینه که الان، مشکل اینه که الان خب ما داخل کسوف خورشید، نور درست به اون نمیتابه.
خب
یعنی الان دغدغه اصلی چیه؟
من
متوجه شدم خب علوم انسانی ایجاد شد، الان دقیقاً دغدغه چیه؟ این تغییر علم واسه اون کسی که میخواد بیاد که ما وقت تغییر ما رو مثلا برای اون داره تو علم مخالفه درست کنه. ممکنه اصلا میپذیرن ازتون؟ الان مثلا شما میرید دانشگاه، من زنگ میزنم به پدرمادرتون میگم آقا مثلا دانشگاه اینا هیچ کاری نمیشن، من میخوام یاد بگیرم. میگن آقا چه میگی؟ میگم گلشون
نزدیکه. اول سوالی که
بودم
مادرم از
بپرسیدم وقتی می‌خواستیم بیایم
که
اصلا
به دردت
می‌خوره. اصلا این
دردت می‌خوره. من فکر می‌کنم که اینکه مثلا بخوام از همه ایران بگیم و از همه غیر مثلا ممکنه. ولی از یه طرف می‌گم که این گستردگی بیش از حد علم بین همه آدم‌ها آسیب‌پذیر کرده. یعنی خود این که بین همه آدم‌ها یه نفر شده باعث شده که بحران از اون بعدش هم افزایش پیدا
کنه. اتفاقاً وضعیت میشه.
میدونید میگن البلیتو ازا امت، البلیتو ازا امت تابت، میگم بلا وقتی که عمومی بشه گوارا میشه. خب این عمومی شدن علم البدیت
یه
عده باشه.
نه واقعیت دشمن و دیگری که نیست،
خودمونیم.
این وضع ماست و میتونیم بگیم که انتخاب کنیم که میخوایم بهش آگاه بشیم و ببینیم کجاییم
یا ببینیم
نه
چه
اشکال
داره
زندگیمون.
آفر بله.
شما گفتید که ما وضعیتی که خوش خارجیتون نیست وضعیتی که با همیشه نیسته اما نمیتونیم
خارج بشیم ازش خروج نداره.
چرا از این استاره دیگه استفاده نمی‌کنید؟
مثلا
استاره خود کره زمین رو ما در نظر بگیرید.
خب خب خوبه.
یک بخشش روزه، یک بخشش در حال غروب و طلوع و یک بخشش شبه.
آخه نیست اینطور. اینطور نیست. آخه این علم جدید چرا؟ چون این علم جدید اینقدر وضع تکنیکال پیدا کرده کل کره زمین رو تصرف کرده. بابا الان فقط اومدن یه عده رو داخل آمازون نگه داشتن تو موزه‌ای که ببینن انسان در وضعیت نچرال چی بوده. عدسش ندید. خب اصلا آموزش جدید نبینه ببینیم چی کار میکنه. حالا شاید تک و توک تو کوهستان ها هم باشه ولی نیست دیگه. خب
جهان هست
چون این سیطره کمیت داره و کمیت در واقع به صورت تصاعدی میره بالا. همینجوری الان میخوام برن کره مریخ هم میخوام برن تصرف کنن. کجا دیگه مونده؟ خب من نمیخوام بگم چیز بدیه ها، فقط آگاهی بش.
ما دارن روزی داریم که اصلا تکلیف روشن
نشه. اصلا خروج ازش امکان پذیر نیست. خروج از این وضعیت روزه.
شبه متافیزیکال و اینایی. خب چرا ما توی وضعیت غروب نیستیم؟ چرا الزام تو روزی؟ ما میگم که ماها احتمالا داریم یک نوع واقعا بود خاصی هم به من ترجمه میکنیم. صرفا تو وضعیت متافیزیکال نیست.
کتاب آدورنو چیه؟ بچه جامعه شناسی میتونم بگم. چی؟ همین که مرتبط با بحث ماست، کسوف خرد. دقیقا داره به همین وضعیت دنیای جدید اشاره میکنه. خب که علم عمومی شده، اسطوره علم همگانی شده. اینو میتونید توی این قضیه بخونی که وضع خودمون رو بهتر در واقع متوجه بشیم.
در نقطه شروع علم با همگانی بودنش مواجه در امتداد علم همه نمیرسن به اون نقطه بالا و وضعیت اقتصادی از طبقه اجتماعی زنگار خدا این
دره
انگار برای
یکی
از پشت
قفل
شده
را هم نمیتونه بارد. نه میدونی بچه ها من نمیم حالا چون رفت میشه من نمیم رفتش کنم. یکم حرفای